اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هشتگ خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. تامین برق مراکز استخراج رمز ارز از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر. مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز از ابلاغ مقررات مربوط به امکان تامین برق مراکز استخراج رمز ارز از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر خبر داد. خدادادی افسود با ابلاغ این مقررات، مراکز استخراج رمز ارز می توانند با عقد قرارداد دو جانبه با مالک نیروگاه تجدید پذیر نسبت به تامین برق مورد نیاز خود اقدام کنند. قیمت برق در این حالت بر اساس توافق مالک نیروگاه و مالک مرکز استخراج رمز ارز تعیین شده و وزارت نیرو دخالتی در قیمت گذاری نخواهد داشت. مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز گفت بر اساس مقررات مذکور ضرورتی ندارد که نیروگاه تجدیدپذیر و مرکز استخراج رمز ارز در یک مکان قرار گیرند، زیرا شبکه برق نسبت به ارائه خدمات ترانزیت به مصرف کننده با اخذ هزینه مربوطه اقدام می‌کند. به گفته خدادادی همچنین با توجه به اینکه برق تولیدی تجدیدپذیر هموار و پیوسته نیست، شبکه سراسری نسبت به تحویل برق به صورت هموار و پیوسته به مرکز استخراج رمز ارز اقدام می کند، با این شرط که میزان انرژی تزریقی به شبکه توسط نیروگاه تجدیدپذیر در یک دوره مشخص برابر با میزان انرژی تحویلی به مرکز استخراج رمز ارز باشد.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید، اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت، همشون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بسه بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. هر هم ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
آن روی سکه.
به نام خدا. با سلام به علاقه مندان برنامه های سیاسی. با بررسی و تحلیل موضوعات سیاسی از نگاه رسانه‌های خارجی در خدمت شما هستیم. رزمایش پیامبر اعظم 17 این هفته بازتاب زیادی در رسانه‌های خارجی داشت. در آن روی سکه با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین اهمیت سایر تحولاتی که همزمان با این موضوع در منطقه جریان دارد، قرار است به بررسی و واکاوی بیشتر بازتاب‌های آن بپردازیم. رزمایش بزرگی که همه مراحل آن با موفقیت برگزار شد و تسلیحات مهمی نیز در آن به کار گرفته شد تا قدرت موشکی و پهپادی کشورمان را بار دیگر به دشمنان ایران نشان دهد. دشمنانی که در روزها و ماهای اخیر بیش از توان و ظرفیت خود به تهدیداتشان علیه کشورمان ادامه داده بودند و از همین رو بود که محافل رسانه‌ای آنها به تناقض‌گویی درباره این رزمایش پرداختند تا به زعم خود اعتبار آن را زیر سوال ببرند. تناقض‌هایی مانند این که تجهیزات به کار رفته در این رزمایش مغایر با توافقات هسته‌ای با ایران بوده است. ادعایی بی اساس و خودساخته که هر جا دستشان در اعمال فشار بر ایران خالی می شود به آن متوسل می شوند. بشنوید از رادیو صدای آمریکا.
رزمایش نظامی سپاه پاسداران که روز دوشنبه 29 آذر ماه در سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان آغاز شده، امروز با شلیک موشک‌های کروز و بالستیک و همچنین با استفاده از پهپادهای تهاجمی در آب‌های خلیج فارس ادامه یافت. موشک‌ها و پهپادهایی که آمریکا و کشورهای اروپایی طرف برجام می‌گویند استفاده از آن توسط ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرت دارد.
با شلیک موشک‌های بالستیک زمین به زمین و ساحل به دریا، سپاه پاسداران در شرایطی اقدام به شلیک موشک‌های بالستیک کرده که برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر یکی از موضوعات مورد مناقشه بوده. اجرای عملیات توسط پهپادها و شناورها از دیگر بخش‌های این رزمایش بود. شناورهایی که سپاه پاسداران اونها رو تندر، آشورا و طارق نامید.
از منظر دشمنان ایران، هر گونه توانمندی نظامی و دفاعی که امنیت ملی ایران را ارتقا ببخشد، مغایر با سیاست‌های آنهاست و مخالفت با آن را برای خود مجاز می‌دانند. مانند مصوبه غیرقانونی کنگره آمریکا در خصوص توان پهپادی ایران که تنها در یک مورد آن به اذعان فرمانده تشکیلات نظامی آمریکا در منطقه سنتکام توانسته توان نظامی آمریکا در منطقه را با چالش مواجه کند. بشنوید از صدای آمریکا در این زمینه.
11 روز پیش بود که کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از تصویب طرح متوقف کردن پهپادهای ایران خبر داده بود. سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که از حامیان این طرح به کارگیری پهپادهای مرگبار توسط ایران و سایر شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی رو تهدیدی جدی و فزاینده برای ثبات منطقه میدونه.
آنچه آمریکایی‌ها در خصوص نقش بی ثبات کننده پهپادهای ایرانی میگویند در حقیقت همان برتری نظامی ایران است که با پیشرفت‌های موشکی و پهپادی و سایر سامانه‌های دفاعی نیروهای آمریکایی را در منطقه زمینگیر و محاسبات آنها را برهم زده است و سبب شده تا محافل غربی در اقدامی منفعلانه و با تبلیغات منفی با عنوان ایران هراسی به آن دامن بزنند.
آن روی سکه رسانه‌های دیگر
در رادیوی اقتصاد.
در شرایطی که رزمایش پیامبر اعظم 17 برای کشورهای منطقه پیام اقتدار و صلح ایران را به همراه داشته است، واکنش آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال آن بیانگر دریافت بی کم و کاست پیام این رزمایش از سوی آنان بوده است. رزمایشی که برای دشمنان ایران پیام آمادگی و برزیدگی نظامی و دفاعی در بالاترین سطح ممکن را داشته و نوع و نگرش حاکم بر واکنش آنها به این رزمایش نیز گواه ترس و نگرانی آنها از پیامدها و دستاوردهای این رزمایش ارزیابی شده است. بشنوید گزارش خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال از اسرائیل در خصوص این رزمایش را.
به ویژه در روز آخر رزمایش پیامبر اعظم نشریات اسرائیل به گستردگی به این رزمایش پرداختند، زیرا در این رزمایش جمهوری اسلامی ایران از موشک‌های بالیستیک خودش استفاده کرده بود و اونها را آزمایش کرده بود و آنچه قابل توجه هستش این هستش که 16 فروند از انواع موشک‌های اماد، قدر، سجیل، دسفول، ذوالفقار که بردهای بین 300 تا 2000 کیلومتر دارند و می توانند پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه و همچنین اسرائیل را مورد هدف قرار بدن، در این رزمایش آزمایش شد. و در کنار اون باید گفتش که در کنار موشک‌هایی که در این رزمایش از اونها استفاده شد، از پهپادهای انتحاری و پهپادهای انفجاری هم استفاده شد. باید گفتش که دیروز ما گزارش اختصاصی از ایران اینترنشنال دادیم که جمهوری اسلامی به شدت به تولید انبوه پهپادهای نظامی پرداخته.
در شرایطی تبلیغات منفی محافل آمریکایی و صهیونیستی علیه رزمایش پیامبر اعظم ادامه یافت که ادعاهای منفی این محافل در خصوص تهدیدآمیز بودن آن برای منطقه و همچنین مغایرت آن با توافقات مورد ادعای آنها واقعیت نداشته و ناظر بر انفعال آنها در برابر عمل انجام شده موفقی بود که در رزمایش پیامبر اعظم انعکاس یافت و انسجام سیاسی و نظامی آنها را روی کاغذ به هم ریخت تا آنها به هر وسیله‌ای برای زیر سوال بردن آن متوسل شوند. بشنوید از رادیو صدای آمریکا در این زمینه.
امروز آخرین روز از رزمایش 5 روزه سپاه پاسداران در 3 استان جنوبی ایران و آبهای خلیج فارس بود. رزمایش موشکی که به نوشته رسانه‌های نزدیک به سپاه در اون 16 فروند موشک کروز و بالستیک با برد بلند، میان برد و کوتاه برد شلیک شد. برنامه موشکی ایران طی سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه در مذاکرات هسته‌ای بوده. مذاکراتی که قرار است از روز دوشنبه 6 دی ماه در وین از سر گرفته شود. رزمایش سپاه پاسداران با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی در حالی برگزار شد که آمریکا و کشورهای اروپایی طرف برجام می‌گویند این قبیل اقدامات ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت همخوانی ندارد و بارها از تهران خواستند که این اقدامات خود را متوقف کند.
زمان برگزاری رزمایش پیامبر اعظم از جهت همزمانی با تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز از عوامل افزایش نگرانی‌های آمریکا و متحدانش در منطقه ارزیابی شده است. شرایطی که با توجه به توانمندی نظامی و دفاعی ایران برای کمک به صلح و ثبات و امنیت در منطقه بی‌تردید با منافع آنها در تعارض جدی قرار دارد. شبکه ایران اینترنشنال
چرس که جزئیات این تهدیدهایی که نیروهای تحت حمایت ایران در عراق علیه نیروهای خارجی انجام دادن چه است دقیقاً؟
خب 5 روز مونده به اینکه نیروهای آمریکایی، نیروهای رزمی طبق توافقی که در دور چهارم گفتگوهای استراتژیک بین بغداد و واشنگتن صورت گرفت، عراق رو کاملا ترک بکنند. همچنان در عراق شاهد این هستیم که گروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی دارن تهدید میکنن و تهدیداتشون افزایش پیدا کرده. همونطور که شما هم اشاره کردید، هادی العامری رئیس ائتلاف فتحالا به عنوان یکی از شخصیت‌هایی که بسیار به جمهوری اسلامی در عراق نزدیک خونده میشه، گفته که حتی قبول نمی کنند یک مستشار آمریکایی یا یک مربی نظامی حتی یکی از اونها هم در خاک عراق باقی بمونه. دولت عراق و مشخصا آمریکایی ها رو تهدید کرده، گفته که این فریبکاری رو قبول نمی کنند اگر بخوان حضور نیروهای آمریکایی رو تحت اسم دیگه جلوه بدن یا معرفی بکنن، و تهدید کرده که اگر آمریکایی ها بخوان همچنان در عراق باقی بمونند باید تاوان این اشتباهشون رو پس بدن. از طرف دیگه جریان های دیگر هم تهدید کردن، مثلا ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، یکی از اعضای ارشد اون به اسم کاتع الرکابی گفته که خروج نیروهای آمریکایی یک نوع دروغ و فریبکاری هست، نه تنها اونا از عراق خارج نشدن بلکه همچنان دارن تجهیزاتشون و نیروهاشون رو حفظ میکنن، و گفته که دولت عراق هم هیچ کنترلی بر اونها نداره و این تهدیدات همچنان افزایش پیدا کرده و باعث نگرانی دولت هم شده. چون همونطور که شما هم اشاره کردید اونها گفته بودن که مشروعیت حمله به نیروهای آمریکایی رو دارن بعد از 31 دسامبر اگر بخوان همچنان در خاک عراق باقی بمونن.
ارزیابی‌های کمی و کیفی از توان رزمی و دفاعی ایران در رزمایش پیامبر اعظم که مایه شگفتی بسیاری از کارشناسان و اسباب نگرانی دشمنان ایران را فراهم ساخت، در حقیقت دستاوردهای ارزشمندی است که در خلال تحریم‌ها و با اتکا به توان و تخصص داخلی به وجود آمده و برخلاف همه تبلیغات منفی دشمنان، رهاورد آن چیزی جز صیانت از امنیت ایران در برابر تهدیدات بیگانگان نخواهد بود. یک کارشناس در گفتگو با بی بی سی:
ببینید، من اعتقاد دارم با فروش خریدن اسلحه 500 میلیارد دلاری نمیتوان یک کشور گارانتی کرد از حمله دشمن. نیروهای اعتقادی هستند که امروز در منطقه میجنگند، نه نیروهای سلاح پیشرفته آمریکایی. شما در سالهای افغانستان در نظر بگیرین، عراق در نظر بگیرین، 2003 2010 سوریه را در نظر بگیرین، چرا ما نباید از اینا حمایت کنیم؟ ما امروز افتخار میکنیم کشوری داریم، هیچ ابرقدرتی نمیتواند، با افتخار میگم هیچ ابرقدرتی نمیتواند بر ایران حمله نظام کند. ما توی 40 سال تحریم کارهای مثبت فعالیتی انجام دادیم و ایده که آقای اعلام میکنن که به خاطر تحریم ایران نمیتواند از اینا حمایت کند، اتفاقا تمام کارهای مثبت جمهوری اسلامی در حین تحریما بوده و به حین تحریما بود که به همه برنامه‌های هسته‌ای دفاعی خودش رسیده است.
ممنونم از حبیب بابایی، خبرنگار حوزه جنگ و تحلیلگر مسائل سیاسی.
وقت این برنامه هم به پایان رسید. تا برنامه بعدی آن روی سکه، با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. اوقات خوبی داشته باشید. خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما.
ما می توانیم.
به نام خدا و سلام. درود به شما عزیزانی که به جمع ما اومدید در برنامه ما می توانیم. در برنامه ما می توانیم آموزه‌ها و تجربیات 8 سال دفاع مقدس رو بررسی می‌کنیم. ازتون دعوت می‌کنم گفتگوی فرزانه صادقیان رو بشنوید با خانم دکتر مینو اصلانی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به جمع ما در برنامه ما میتوانیم. امروز میزبان خانم دکتر مینو اصلانی هستیم. ایشون مدرس دانشگاه هستن. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به جمع ما در برنامه ما میتوانیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرا شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز، جناب عالی و عوامل این برنامه بسیار خوب و تاثیرگذار.
ممنون از شما. خانم دکتر اصلانی، قبل از هر چیز امکانش هست برای ما از مسئولیت خودتون بیشتر بگید در سمتی که دارید و در واقع محدوده اختیارات این سازمان و عملکردش رو برای ما توضیح بفرمایید؟ بفرمایید برای آشنایی بیشتر همراهان ما در برنامه ما میتوانیم ممنون میشم.
مسیر جامعه زنان کشور فعالیت‌های زیادی رو در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ورزشی و سایر عرصه‌ها به انجام میرسونه و هدف ما در واقع جذب، آموزش و سازماندهی علاقمندان به ویژه جوانان عزیز کشور هست که مایلن در طی فرایند یک فعالیت گروهی، جمعی و تأثیرگذار و گسترده حضور پیدا بکنند. ما در حال حاضر حدود 9,200,000 نفر از خانومها، دختران، زنان و جوانان علاقمند رو در مجموعه بسیج سازماندهی کردیم که اینها بنابر علاقه‌ای که دارن گروه بندی و در واقع دسته‌بندی میشن. ابتداءً حوزه فعالیتیمون فعالیت‌های تربیتی است و تشکیل حلقه‌های صالحین رو داریم که عزیزان به محض اینکه ثبت نام میکنن در بسیج در حلقه‌های تربیتی سازماندهی میشن و فعالیت‌های خودشون رو شروع میکنن که در طی فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی که داریم برگزاری مراسم‌ها، سالگردهای به ویژه شهدایی که از برنامه‌های ویژه و شاخص ما بزرگ داشته مقام شامخ شهداست و به ویژه شهدای زن که با حدود 7,000 زن شهید که ما در سطح کشور داریم، تلاشمون این بوده که این بزرگواران رو بشناسونیم به نسل جوان و برای اونها مراسم‌های ویژه‌ای رو در طول سال برگزار می‌کنیم تحت عنوان یادواره‌های شهدای زن. همچنین ما نشست‌های آموزشی و تخصصی داریم در خصوص جایگاه و منزلت زن مسلمان، وظایف و مسئولیت‌هایی که به عهده داره و همینطور یکی از ویژه برنامه‌های ما تشکیل کارگاه‌های مشاوره‌ای و آموزشی برای خانواده‌ها هست که در مسیر تحکیم، تقویت و تعالی بنیان خانواده بتوانیم قدمی برداریم و جوانان رو با جایگاه خانواده، اهمیت خانواده و مهارت‌هایی که به ویژه دختران جوان نیاز دارن برای اینکه بتونن یک خانواده رو اداره بکنن رو طی برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی انجام میدیم. یکی از برنامه‌های شاخص ما فعالیت‌های اجتماعی است که به ویژه تشکیل گروه‌های جهادی دختران رو داریم که عزیزان در این گروه‌ها به روستاهای محروم سر می‌زنن، حضور پیدا می‌کنن و از لحاظ کمک‌های پزشکی، بهداشتی و آموزشی به عزیزان مناطق محروم کمک می‌کنن، به ویژه برای ارتقای تحصیلی و آموزشی فرزندان مناطق محروم برنامه‌های ویژه داریم. آموزش هایی که برای خانوم ها در روستاها و مناطق محروم پیش بینی شده. بسیار دختران جوان ما واقعا اینجای خیلی خوشحالی است که دختران جوان ما خیلی استقبال میکنن از اینکه در قالب این گروه های جهادی به مناطق محروم برن و هر خدمتی که از دستشون برمیاد انجام بدن. در بخش های تخصصی ما بسیج متخصصین رو داریم. مثلا ما در بخش پزشکی خانم های پزشکی هستن که عضو تشکیلات بسیج جامعه پزشکی ما هستن، مهندسین همینطور و تقریبا بیش از شاید 20 قشر هستن که ما خانم ها رو هم داریم. بسیج رسانه، بسیاری از عزیزان رسانه‌ای عضو بسیج رسانه هستن و سایر اقشاری که به هر حال الحمدلله الان فعالیت میکنن و بیشتر در راستای فعالیت تخصصی خودشون این فعالیت‌ها رو انجام میدن.
خانم دکتر اصلانی، فرهنگ جهادی که از دوران دفاع مقدس میراث‌دارش هستیم چقدر الان در جامعه زنان ما نمود پیدا کرده در عرصه فعالیت اقتصادی با توجه به ارتباط تنگاتنگ که شما حالا با جامعه زنان دارید در سازمان بسیج جامعه زنان کشور؟
یکی از در واقع روح فعالیت‌های بسیج و بسیج جامعه زنان انتقال فرهنگ دفاع مقدس هست و قطع به یقین یکی از این موضوعات بسیار مهم فعالیت‌های پشتیبانی و اقتصادی است که خانم‌ها در دوران دفاع مقدس انجام می‌دادند و واقعا یکی از ارکان مهم پیشبرد دفاع مقدس این بود که خانم‌ها با تشکیل هزاران ستاد پشتیبانی این ستادها رو با بودجه‌های خودشون با برنامه‌ریزی‌های واقعا اقتصادی اقتصاد مقاومتی که داشتن، این ستادها رو در واقع هدایت و حمایت و اداره می کردن. بحث صرفه‌جویی که در واقع شما ببینید هزاران هزار دست لباس رزمندگان که به هر حال مندرس شده بود یا پاره شده بود یا بر اثر ترکش خمپاره پاره شده بود، خب شاید اگر یک فضای دیگری بود یا در جای دیگری بود اینها همه دور ریخته می شد، در حالی که خانوم ها با یک همت بسیار بلند و میتونم بگم عاشقانه این لباس ها رو با تمام وجود تعمیر میکردن. خب ببینید خود این موضوع چقدر به اقتصاد جنگ کمک میکرد و به جای اینکه این لباس ها دور ریخته بشه، خانوم ها با ظرافت تمام این لباس ها رو تعمیر میکردن، مهیا میکردن و دوباره برمیگشت به جبهه و مورد استفاده قرار میگرفت. یا وسایل مختلفی که در جبهه بود میام و در واقع منتقل میکردن به این ستادهای پشتیبانی و خانوم ها واقعا با ابتکار و خلاقیت دوباره اینها رو تعمیر میکردن، حالا هم از پتوهایی که برمیگردوندن، لباسها، ساکها، کوله پشتیها، فانوسها و خیلی چیزهای دیگه‌ای که آسیب دیده بود، اینها به ستادهای پشتیبانی ارجاع داده میشد، تعمیر میشد و شاید بهتر از روز اولش دوباره به جبهه‌ها برمیگشت و بارها و بارها مورد استفاده قرار میگیرد. ببینید این یک ظرافت‌های خاصی داره، علاوه بر اون بحث صرفه‌جویی و کمک به اقتصاد جنگ، این همدلی و این همتی که خانم‌ها داشتن برای اینکه بتونن واقعا یک طرح نوعی در اندازن و جنگ رو به صورت کاملا مردمی اداره بکنن، یعنی واقعا نقش مردم و این فعالیت‌های مردمی در بعد اقتصاد جنگ خیلی پاسخگو بود که من به نظرم شاید یکی از راه‌های بسیار مهم از برون رفت مشکلات اقتصادی ما اینه که امروز مردم اون نقش اساسی رو در موضوع اقتصاد ندارن. اقتصاد مقاومتی این نقش مردم رو پررنگ می‌کنه و مثل دوران دفاع مقدس اونها رو به صحنه میاره. ما امروز در مجموعه بسیج برنامه‌های زیادی در حوزه اقتصاد مقاومتی داریم، هم به لحاظ تربیت خانم‌هایی که میتونن به عنوان کارشناس باشن و برن در رده‌های مختلف بسیج آموزش بدن که چگونه به دور و برتون به خوبی نگاه بکنین و از هر چیزی که ممکنه بشه یه استفاده ازش انجام بگیره و مورد استفاده قرار بگیره از اون نگذرید و در واقع چشم نپوشید. و این واقعا اتفاقات خیلی خوبی رو رقم زده، اشتغالات خانگی خیلی خوبی اتفاق افتاده و واقعا اگر مردم ما زمینه براشون فراهم بشه که ورود پیدا کنن به موضوعات اقتصادی، من به نظرم دقیقاً مثل دوران دفاع مقدس که تازه ما اون موقع خیلی امکاناتمون کم بود و با اون کم بود ما تونستیم این همه رشد بکنیم، با اون کم بودها تونستیم خلاقیت ها و استعداد ها رو به ظهور و بروز برسونیم. و امروز اگر قرار باشه که مردم حضور پیدا بکنن با این امکانات، با این اطلاعات و فناوری هایی که وجود داره و امکان و دسترسی که مردم دارن به این اطلاعات، خیلی بهتر میتونن تلاش بکنن. اما من واقعا این رو باید با اظهار تأسف بگم که این زمینه خیلی به کندی داره بر مردم ایجاد میشه. ببینید اتفاقا بحث خانم ها هم به همین شکل، ما اگر فرض کنید که بیایم رو بحث تعاونی های زنان، یک تسهیلات ویژه و به دور از اون پیچیدگی هایی که امروز برای موضوع وجود داره سرمایه گذاری بکنیم، مسئولین در واقع حوزه اقتصاد کشور و خانوم ها رو در واقع در مسیر تشکیل این تعاونی ها کمک بدن و یاری بکنن، مشاغل خانگی خیلی رشد پیدا میکنه. چون ما یکی از بحثام اینه که اگر خانوم ها چیزی رو در منزل تولید کردن، واقعا چه چرخه‌ای میخواد اون رو تا مرحله توزیع هدایت بکنه؟ خب این نیازمند یک همت از طرف مسئولین اقتصادی کشوره. مردم حاضرن بیان تو صحنه. ببینید در زمان جنگ کسانی بودن که این ستادها رو آماده میکردن، فرض بفرمایید که حالا خیلی از ستادها که در منزل خود خانم‌ها شکل میگرفت، اما این فضا مهیا بود که مردم خودشون میومدن این ستادها رو اندازی میکردن، تلاش میکردن، بعد در واقع مسئولین جنگ می اومدن کمک میکردن برای توزیع. یکی از مشکلاتی که امروز خانم ها در اشتغال خانگی دارن اینه که خب یه چیزایی تولید بکنن اما بازار فروش و توزیع اینها الان مقفوله. خب ترس از این که سرمایه گذاری بکنن، به اصطلاح اون جنس ها و به هر حال چیزهایی که میتونن تولید کنن رو تولید کنن، اما اینها قابل استفاده نباشه و به موقع جمع آوری نشه برای توزیع. من میخوام بگم که اون نگاه هنوز وجود نداره که در اقتصاد مقاومتی مردم نقش ایفا کنن، مسئولین کمک بکنن در آموزش مردم، در بحث کمک به ایجاد این اشتغال خانگی و حضور خانوم ها. اینها به نظرم چرخه معیوبی است که اگر این یه مقدار روش تاکید بشه، من به نظرم میاد که مردم کاملا آمادگی دارن، همچنان اون استعدادها، اون خلاقیت های دوران دفاع مقدس وجود داره و چه بسا که خیلی هم گسترده تر شده. اما خب من فکر میکنم که مردم هنوز ورود در بحث اقتصاد ندارن و زمینهاش ایجاد نشد.
در سازمان بسیج جامعه زنان کشور چقدر تلاش میشه که بانوان ما با اون فرهنگ جهادی که ما در واقع میراثدارش هستیم از 8 سال دوران دفاع مقدس آشنا بشن و از اون آموزه ها و تجربیات بانوان در اون دوره استفاده کنن، بهره ببرن و الان توی عرصه‌های اقتصادی بتونن موفق باشن؟
این چند در واقع محور داره سوال حضرت عالی. یکی این هست که ما تلاشمون اینه که اون روحیه جهادی از دوران دفاع مقدس منتقل